ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای نگهبان قانون جدید مجازات اسلامی را تصویب کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید قزاقستان برای برگزاری نشست آلماتی 3 آماده است. رهبر جمهوری اسلامی خصوصیات رئیس جمهوری مطلوب در ایران را اعلام کرد. یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از آمادگی قزاقستان برای برگزاری نشست آلماتی 3 خبر داد. شهر آلماتی قزاقستان در ماه‌های اخیر دو بار میزبان مذاکرات هسته‌ای نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علی اکبر صالحی با استقبال از ادامه مذاکرات گفت: نباید بگذاریم که زمان بگذرد و جمهوری اسلامی ایران همواره برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خصوصیت آنچه را رئیس جمهوری مطلوب نامید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتگرا را از جمله این خصوصیات ذکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در وقت مقرر انجام خواهد گرفت. در روزهای اخیر برخی از مطبوعات در ایران از احتمال به تعویق افتادن زمان انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت سخن گفتند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت جنگ داخلی در سوریه عامل بازگشت درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره آقای مالکی به درگیری‌های 5 روز اخیر در عراق بود که حداقل 200 کشته بر جای گذاشته است. درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در سال 2006 میلادی هزاران کشته بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی کردستان عراق یا پیشمرگه از روز شنبه در اطراف شهر کرکوک در شمال عراق مستقر شدند. در چند روز اخیر درگیری‌های ماموران امنیتی عراق با گروه‌های سنی و خشونت‌های فرقه‌ای بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. جبار یاور، دبیر کل وزارت پیشمرگه‌های کردستان عراق، در بیانیه‌ای گفته است که بعد از مشورت با فرماندار کرکوک برای پر کردن خلأ امنیتی به طور کلی و به ویژه در اطراف شهر کرکوک، تصمیم به استقرار نیروهای پیشمرگه برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی گرفته شد. و خبر آخر این که کره شمالی روز شنبه اعلام کرد یک آمریکایی که از 6 ماه پیش در بازداشت است، در دادگاه عالی این کشور به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت پیونگیانگ محاکمه خواهد شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان. توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که نقطه پایانی خواهد بود بر 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در روزهای گذشته در حوزه سیاست خارجی هم سمتگیری های چهره های منتقد و حامی دولت را بارز کرد که نام برخی از آنها در ارتباط با نامزدی انتخابات 24 خرداد مطرح است. از جمله شبکه ایران وبسایت حامی دولت هفته گذشته با استناد به گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اسفندیار رحیم مشایی چهره شاخص نزدیک به محمود احمدی نژاد نقل کرد که تکلیف اقتضا می‌کند که ایران با همه کشورها رابطه داشته باشد. از سوی دیگر خبرگزاری تنسیم از محمد باقر قالیباف شهردار تهران نقل کرد که تحریم‌ها نه کاغذ پاره‌اند و نه فلج کننده و مذاکره با آمریکا را نباید رد کرد و نه تقدیس. با این همه با گزارش ایسنا روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران مستقل از نتیجه انتخابات است. اما همین خبرگزاری از علی باقری معاون رئیس هیئت مذاکره‌گر ایران نقل می‌کند که نتیجه انتخابات ایران می‌تواند دری بر روی حل مسئله هسته‌ای باز کند. جدا از اینها از میان کسانی که تاکنون برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی کردند، یکی یعنی منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه در 5 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که گرچه از کابینه کنار گذاشته شد اما در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر سهم داشته است. دومی یعنی علی اکبر ولایتی 16 سال در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی سکاندار سیاست خارجی بوده و از آن پس نیز تا کنون در حوزه بین‌الملل به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشاوره می‌دهد. و نفر سوم یعنی محمد شریعت مداری که سابقه عضویت در کابینه دولت محمد خاتمی را دارد، بلافاصله پس از پایان گرفتن دوره ریاست جمهوری او از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای عالی سیاست خارجی درآمد که عالی ترین نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نهادی که مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشورت می‌دهد. تا چه اندازه روی کار آمدن هفتمین رئیس جمهور در ایران می تواند مسیر سیاست خارجی ایران را تغییر دهد؟ این موضوع را با 3 مهمان امروز برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و در آمریکا حسین غازیان، جامعه شناس و مدیر کل سابق مؤسسه نظرسنجی آینده که در آغاز دهه 1380 در ارتباط با اجرای یک نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا بازداشت و حبس شد. آقای باوند، موزگیری های انتخاباتی نامزدها بر سر سیاست خارجی رو تا چقدر میشه جدی و مؤثر تلقی کرد در این انتخابات؟
فکر میکنم مسئله سیاست خارجی الان محور عمده اوضاع مملکت و بدون تردید یک رابطه تنگ و تنگی بین سیاست خارجی و سیاست امور داخلی کشور وجود داره. بسیاری از حل مسائل داخلی در گروه گشایی در رابطه با سیاست خارجی. در سیاست خارجی خب به طور کلی مسئله تکنولوژی هستگی و پیامد و اثراتش در رابطه داخلی کشور و به تبعات همین مسئله تکنولوژی هستگی، مسئله تحریم ها، هم از تحریم های شورای امنیت، تحریم های جانبه مضاعف و مسائل منطقه‌ای مثل مسئله سوریه و مسائل کلی که فرایند اونا گریزناپذیر اثرات در وضع داخلی کشور خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای علیزاده، حال و هوای بحث‌های نامزدها تا اونجا که به موضوع سیاست خارجی و رابطه با آمریکا مثلا برمیگرده در این انتخابات چگونه است در مقایسه با رأی‌گیری‌های قبلی ریاست جمهوری ایران؟
ببینید، یک اصل کلی وجود داره و اون اینکه سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشور هستش. پس از 8 سال اگر قرار باشه کارنامه احمدی نژاد رو دستش بدن، نمیشه فقط یک ماده از مواد درسی رو مثلا بیم هایلایتش کنیم و یا بقیه رو توجه نکنیم، کما اینکه الان اصولگرایان سنتی طیف آقای خامنه ای دارن همین کار رو میکنن. 2 تا وزیر خارجه الان جزء نامزدها هستن، مطرح هستن، آقای ولایتی و آقای منوچهر متکی. علی‌الاقل اینها، آقای پور محمدی خودش گفته که من در بخش خارجی وزارت اطلاعات کار میکردم و به نحوی وزیر خارجه بودم. حالا باید ببینیم که آیا اینها از اصل ابهام جدایی در سیاست خارجی ایران طی این مدت که انتخابات داره گرم میشه استفاده میکنن. من شاهد این هستم که نه تنها ابهام زدایی نمیکنن، بلکه به نحوی سخنان دو پهلویی میگن که میتونم در این چارچوب معنیش بکنم: تخریب محدود ولی مؤثر احمدی نژاد. چرا محدود؟ به دلیل اینکه اگه بخوان تمام زوایای خرابی هایی که احمدی نژاد در این 8 سال به بار آورده، آنقدر فاجعه بار هستش که بالاخره هر رهبر رو خواهد گیره که آقا اینو شما آوردی بالا و اینو شما متولی ما کردی. اما اگه محدود باشه، اونم در حوزه سیاست خارجی، خب مردمی که دنبال نون آب رو خودشون هستن، حالا کمتر توجه دارن به هولوکاست چی بوده، نمیدونم سیاست اتمی چی بوده، نمیدونم رابطه با برزیل کجا رسیده و آقای ولایتی گفته بسیار اوضاع به هم ریخته هستش، این رو به صورت محدود هایلایتش میکنن، اما محدود و مؤثر به نحوی که احمدی نژاد و تیمش اساساً هیچ جایگاهی در بین ناظران خارجی، کشورهای خارجی که به هر حال میخوان ببینن تیم احمدی نژاد میتونه سر کار بمونه، اونو خرابش بکنن، در داخل هم همچنین پایگاه اجتماعی رو تخریب بکنن.
آقای قاضیان، حالا نامزدهای انتخاباتی تا چه حد این بار مستقل از رهبر که آقای علیزاده الان بهش داشتن اشاره میکردن و بر مبنای نظر هوادارانشون روس سیاست خارجیشون رو ممکنه که تعریف کنن؟
خب ببینید، سیاست خارجی شقوق و سطوح مختلفی داره و در مورد همه اینها و رابطهش با رهبری نمیشه حکم واحدی صادر کرد. مثلا فرض کنید تا جایی که رابطه نمیدونم با مثلا بنین، جزایر کومور، وانواتو یا هر کشور دیگه‌ای باشه که تا حالا شاید شنوندگان شما اسمش رو هم نشنیده باشن، خب در اونجا رهبری معمولا دخالتی نداره و در اونجا رئیس جمهور و به این ترتیب نامزدهای ریاست جمهوری میتونن هر گونه شعاری بدن و بگن که دستشون باز. اما در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی، حتی من وارد استراتژی ها نمیشم، در مورد نمونه های اصلی مسائل سیاست خارجی امروز مثل مسئله هسته‌ای یا مسئله تحریم ها یا رابطه با جهان بین المللی اگر صحبت بکنیم، اینا همه میدونن من جمله رؤسای جمهور مورد نظر که در حیطه اختیارات رهبری است یا در حقیقت در حیطه اعمال نظرات ایشونه، حتی اگر قانونا در اختیار ایشون نباشه میدونن که بدون نظر ایشون نمیتونن حرکت خاصی بکنن. وقتی رئیس جمهور بر سر کار در واقع نمیتونه در مورد مسئله هسته‌ای تصمیم بگیره و اگر جای تصمیم میگیره بلافاصله ممکنه نظراتش وتو بشه، خب بقیه که در مقام نامزدی این پست ظاهر میشن به طریق اولا نمیتونن نظر جدی مستقل از رهبری داشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، چه تمایزهایی رو میشه در ابراز نظرها درباره سیاست خارجی هر یک از جناح‌های حامی دولت، اصولگرایان منتقد دولت، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان سراغ گرفت؟ تمایزها بر سر چیه و کدومشون عمده تره؟
طبیعیست خب نمایندگان جناح‌های فرض کنید اصلاح طلب یا افرادی که به صورت مستقل خودشون رو کاندید کردند، اونها توجه بیشتری به تنش زدایی در سیاست خارجی و حل مسائل امور خارجی که به خصوص اثرات منفی در مسائل امور داخلی کشور داشت، ولی هنوز به اون مرحله‌ای در مبارزات انتخاباتی به صورت آشکاری منتهی نشده که اولا کاندیدهای هنوز از سوی جناح‌های اصلاح طلب مشخص نیست که چه کسانی خواهند بود و جناح‌های دیگری هم که به تحت عناوین دیگری مطرح شدن، اونها هم هنوز کاندیدای خودشون رو معرفی نکردن، هنوز پیوندی ها اون خصوصیت و ویژگی های خاص خودشون رو احراز نکردن، غیر از اصولگرایان که البته مشخصه که او بیشه رضاوت در این باره که فرض کنید کاندیدای اصلاح طلبان که اشخاصی یا شخصیتی خواهند بود یا اون گروه به صورت انحرافی چه کاندیدای نامزدهایی رو معرفی خواهند کرد و همچنین چه ائتلافهایی ممکنه بین گروه های اصولگرا صورت بگیره در میان تعدادی که خودشون رو معرفی کردن، نهایتا ممکن است بعضی ها به نفع دیگران عقب نشینی بکنند.
بسیار خب آقای علیزاده، حالا احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگه که مطرح کردن موضوع رابطه با آمریکا خط قرمز نظام محسوب میشه. خب این صحبت قبلا هم مطرح بوده، اما آقای مشایی و قالیباف مثلا در هفته گذشته این موضوع رو مطرح کردن، یعنی رابطه با همه کشورها یا مذاکره با آمریکا. این ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟
قرار نیستش که نامزدها بیان اصول کار خودشون رو مشخص کنن. بذارید من مثالی بزنم. در بین نمایندگان چهارگانه دوره قبل سال 88 تنها یک نفرشون یک مکتوب، یک منشور، یه نوشته ای رو بیرون داد، گفتش آقا من دنبال این حساد هستم. آقای میرحسین موسوی بود. فرهنگ منطوق وجود داره نه فرهنگ مکتوب. الان شاهد هستیم همه اینها هیچ کدوم برنامه ندارن، هیچ کدوم برنامه ارائه ندادن. خب این پرسشی که شما میگید که الان آقا سیاست مثلا در رابطه با آمریکا، امام جمعه تهران یه حرف زده، آقای قالیباف یه حرف دیگه زده که مثلا آمریکا لازم باشه رابطه برقرار میکنه. اتفاقا اگر قرار باشه اصل ابهام زدایی در کار باشه، شفاف کردن در کار باشه، همین پرسش شما رو بعد از آقای قالیباف یافت بپرسه. جناب قالیباف شما میگی که من لازم باشه با آمریکا رابطه برگزار میکنم، امام جمعه تهران که منتسب رهبر میباشد و سیاست گذاریش هم در سیاست گذاری نمیدونم چی ائمه جمعه برگزار میشه، ایشون گفته که نه قطع قرمزی که دست هیچ کسی نیست، نه شما نه هیچ کسی دیگه رهبر. اینو شما پاسخ بدید. قرار در یک فضای غبارآلود مبهم تاریکی یه نفر دیگه رو بیارن سر کار 8 سال امور مملکت رو بهش بسپرن و بدتر از امروز بکنه، خب همه حرفا جا داره. باز هم تاکید میکنن که اصل عدم شفافیت در این انتخابات شدیداً وجود داره. تا اونجایی که از یاد نبریم شخص شهید آقای خامنه‌ای وقتی 6 ماه مونده رو به انتخاب گفت چه خبرت اینه که شما دارید زود نامزد میشید. الانم که 50 روز مونده به انتخابات، تازه دیشب پریشب آقای زاکانی اومده نامزد شده، آقای لنکرانی نامزد شده، فکر کنم فردا پس فردا به قول آقای ولایتی گفتش که بعضی میخوابن خوابنما میشن میان نامزد میشن. چند کسی بیاد شفافیتی رو ابراز بکنه؟
آقای قاضیان شما آشنا هستین با زیر و بم نظرسنجی و مشکلاتی که برای نظرسنجی در ایران هست و تجربهش کردین این مشکلات رو. حالا با توجه به اینکه یه همچین نظرسنجی دقیقی الان وجود نداره و از اون سالی که شما دستن در کار نظرسنجی بودین خب کلی وقایع عوض شده، چه عواملی میتونه روی افکار عمومی تا اون حد تأثیر بذاره که سیاست خارجی به یکی از چند اولویت اصلی انتخاباتی تبدیل بشه؟
ما کشوری نیستیم که در چهار راه واقعی جهان قرار گرفته باشیم. آدم ها بیان برن، کنفرانس برگزار بشه، مسابقه ورزشی برگزار بشه و شما با جهان بیرون از خودتون ارتباط وسیق و تنگاتنگی داشته باشید. مثل یک کشوری که مثلا فرض بکنید در مرکز اروپا قرار گرفته که هم رفت و آمد بهش سهل و ساده است، هم اخبارش به این ور اونور میره، آدماش به این ور اونور میرن و آدمای دیگه بهش میان. بنابراین ارتباط ما با جهان خارج به طور کلی خیلی ضعیفه. اگر جهان خارج، افکار بین المللی، سیاست خارجی بخواد تبدیل بشه به یک مسئله یا دستور کار مهم برای جامعه، در سطح عموم این نیازمند این هست که اونا احساس کنن این جهان بین المللی روی زندگی واقعیشون تأثیر داره. اگر چنین حسی نباشه اون جهان خارج انگار که وجود نداره. در حال حاضر به دلیل احساسی که در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره و احتمال خطر حمله به ایران و همینطور به خاطر تحریم‌ها که آثار اظهاری یا واقعیش ممکنه در اقتصاد ایران ظاهر شده باشه، این جهان بیرون از ایران یعنی خارج به اصطلاح یا جهان بین المللی در زندگی معمولی هم کم کم حضور پیدا کرده و بنابراین به نظر میرسه که عنصر سیاست خارجی هم باید کم کم آمده باشه تو دستور کار محاسبات مردم عادی، برای اینکه ببینن که بالاخره با این جهان خارج که توی زندگی واقعیشون حاضر شده و از قیمت گوشت و مرغشون تأثیر گذاشته تا آینده کشورشون، چگونه میخواد تغییر بکنه از طریق این انتخابات. از جهت دیگه نخبگان توضیح کننده و نخبگان تولید کننده فکر هم در جامعه ما ممکنه باعث بشن که سیاست خارجی بتونه تو اولویت و دستور کار نیروهای اجتماعی و سیاسی قرار بگیره، چون اونا از طریق گسترش ارتباطات با این جهان بیشتر در ارتباط هستن و به علاوه چون با جنبه‌های بین‌المللی سیاست هم سر و کار دارن، میدونن که به هر حال مثلا قضیه هسته‌ای و تحریم‌ها چگونه در جامعه ایران اثر گذاشته یا خواهد گذاشت. بنابراین اونم میتونن منبع مولدی باشن برای نشون دادن اهمیت سیاست خارجی و همینطور چون با فضای بین‌المللی از طریق ارتباطات سر و کار دارن، اهمیت محیط خارجی، محیط بین‌المللی رو در تصمیم‌گیری داخلی هر کشوری ازش درک روشن‌تری دارن و بنابراین اونا ممکنه جامعه رو سوق بدن به این سمت که عنصر فضای بین‌المللی رو در دستور کار محاسبات خودشون برای انتخاب یک نامزد در نظر داشته باشن.
ممنون آقای قاضیان. تازیان. حالا آیه باوند، با نگاه به حاصل سیاست خارجی 8 سال گذشته ایران و آرایش سیاسی پیش از این انتخابات، چه موانعی وجود داره بر سر راه کاهش انزوای بین المللی ایران و حذف تحریم ها که ممکنه که در بحث های انتخاباتی هرچی به انتخابات بیشتر نزدیک میشیم بارز بشه؟
مسئله اولویت تکنولوژی هست بگی در ارتباط با اون مسئله تحریم هاست که خوب اثرات خاصی در زندگی روزانه مردم داشته و نگرانی هایی هم در پی داره که اگر این مسائل به طریق مطلوبی حل و فصل نشه ممکنه پیامدهای زیانباری برای جامعه در پی داشته باشه و بنابراین این مسئله مذاکره و میل به یک تفاهم و توافقی به نظر من از اولویت خاصی برخورداره و مسئله مذاکره به طور کلی حتی با مذاکرات دو جانبه من فکر میکنم که در ذهنیات بسیاری از مردم مطرحه و نفس مذاکره به نظر من دالده و تسلیم نیست، بلکه میتواند فضای نسبتا مساعدی رو باز بکنه برای به یک تفاهم و توافقهای بیشتر. در گذشته هم ایران مذاکره کرده، مذاکره دو جانبه چند جانبه در موضوع بیانیه الجزایر، در مسئله مکفاله، در رابطه با افغانستان و عراق و همچنین در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود، در خارج از دیوان به صورت مذاکرات سازش انجام گرفت. بنابراین در گذشته هم مذاکراتی انجام گرفت که بعضی‌هاش هم به نتایجی منتهی شده، ولذا انجام مذاکره در شرایط موجود از جمله مذاکرات دو جانبه به نظر من میتواند رهگشای برخی از مشکلات جامعه ما باشه. و این نکته رو باید یادآوری کنم که وقتی پیشنهاد مذاکرات دو جانبه میشه باید بر ابعاد هر دو طرفش عطف توجه بشه، چون از یه طرف وقتی پیشنهاد مجدد میشه برای مذاکرات دو جانبه این نکته رو باید مد نظر قرار بگیره به طرفی که این پیشنهاد میکنه شاید در فکر پیامد عدم پذیرش اون هم فکر میکنه. به دیگر سخن فرض کنید آمریکا با تجارب تلخی که از افغانستان و عراق داشته نه از لازمتان میبان که پیامدهای سیاسیش نیک میتونه که مردم آمریکا به هیچ وجه آمادگی ندارن برای یک درگیری سخت افزاری در منطقه ای. و بنابراین وقتی پیشنهادهای مکرر میشه و اگر استقبال نشه این فضا رو ایجاد میکنه که به تدریج افکار عمومی جامعه مربوطه خودش رو به نحوی آماده بسازه و از طرف دیگر هم جامعه بین‌المللی رو به نفع خودش بسیج بکنه. اگر نیازی باشه نهایتاً بعد از اینکه در مراحلی به نتایجی نرسه یک استراتژی سخت افزاری به اصطلاح استفاده بکنه نیازی داره به چنین فضای بسیج جامعه بین‌المللی و آماده سازی افکار داخلی خاص خودش. و باز آمریکایی‌ها اینا امثال هم نیش میدونن که با تجارب تلخ افغانستان و عراق یه جانبه اقدام کردن به مصلحتش نبوده، ولی که منافعشون در این است که به صورت جمعی کلکتیو اقدام بکنن و در حقیقت بران خواهم بود که از طریق ناتو یا اتحادیه اروپا و دیگران. ولی دا باید توجه داشت هر پیشنهادی مطرح میشه ابعاد دو جانبش رو مد نظر قرار گرفت و در مقام ارزیابی برآمد برای حل معضلات بر اساس گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه بر اساس منافع متقابل، نه صرفا به خاطر نفس گفتگو بلکه برای تامین منافع متقابل. همطور که اشاره کردم در گذشته هم برخی از این گفتگوها در هر حال منافعی رو در پی داشته.
پرسشی رو که از آقای باوند پرسیدم قرینش رو از شما میپرسم آقای علیزاده، این که چه عواملی میتونه ایران رو سوق بده به سمت و سوی یک تحول نسبی ولی مهم در مناسبات بین المللی ایران در پی این انتخابات و مثلا تا حدودی در اثر پیروزی یکی از نامزدها در این انتخابات، چون این چیزی متصور هست؟
ببینید معطوف به فرمایشات های دکتر باوند که فرمودن در حال روش های مسالمت آمیز روش های معمولی هستش که میتوانه کارساز باشه، این ذل مقدمه ای داره و ذل مقدمش وقتی هست که طرف مذاکره کننده ارزیابی درستی از خودش داشته باشه. حالا اینکه ما میبینیم در مقام تشخیص دهنده عالی ترین فرد تشخیص دهنده در کشور، آقای خامنه ای وضعیت کشور رو در وضعیت بد رو خیبر میبیند، نه شعب ابی طالب. تا حدی که امروز میبینیم ما اگر دو نفر و نصفی آدم عاقل در کشور باشن که به هر حال دنیا میتونن تحولی ایجاد بکنن، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، مثلا آقای خاتمی، اینها هم که هنوز اونقدر مردد هستن که پا پیش نگذاشتن، 50 روزم مونده به انتخابات. از اون طرف شما ببینید چه افراد سبک وزنی که حالا اسم من نمیارم ردیف شدن، همینطور یکی پس از دیگری خوابنما شدن اومدن خودشون کاندیدا کردن. خب اگه قرار باشه تو این 20 نفری که گانجره یکی بیاد بالا که تشخیصش اینه که همون رهبر هر آنچه گفت وحی منزل است و مخ در خیبر و اینا هست، اینکه نمیخوام برن مذاکره ای کنن، نمیخوام برن گیره ای رو بگشاین، که در همون تبلیغ خواهن زد که در این 8 سال گذشته همون زد. اگر کسی غیر از رهبر اجازه داده بود که آقای احمد نژاد در این مسیر خطا بره، با رهبر میگه هولوکاست اشتباه، رهبر میگه سفرهای نمیدونم خارجی که اشتباه، نگفتن تذکر ندادن به اینجا کشیده کشور. از اینهایی هم که غیر اوغلای امکان داشتن هر کدوم بیان بر همین مسیر خواهن رفت، نمیفهمن مصاحبت مذاکره مطالبات آمیز چیه، علفت مطالبات آمیز چیه، این هم نخواهد بود که بوده. اما اگر فرض بر این بگذاریم که بعضی از کسایی که تا کنون نامزد نشدن بتوانند نامزد بشن و عقلانیتی در کشور حاکم میشه، به هر حال راهش رو پیدا خواهند کرد. اگر آقای خاتمی نامی دوباره بیاد سر کار، این دفعه سازمان ملل نمیره تو جای قائم بشه مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیگه دست نده، حتما این دفعه دیگه دست خواهد داد. تمام مرزهایی رو که باید میشکسته آقای احمدی نژاد شکسته، آقای احمدی نژاد رفته آمریکا رو کرده دیگه، هیچ بهانه دست اصولگرایان نیست که بگن آقا یه چیزی خط قرمزی داریم در سیاست خارجی. رهبر هم به اندازه کافی دیگه حناش بیرنگ شده در این کشور که دیگه نتونه به یک عاقلی مثلا اونچنان اعتاب و خطاب بکنه پس از این وقتی که وضعیت کشور واقعا در این وضعیت بغرنج هستش. بعد ببینیم که آیا یه عقلانیتی به کار میرسه، به قدرت میرسه یا نمیرسه.
بسیار خوب، سوال آخر آقای قاضیان، چون که انتخابات به هر حال رجوع میکنه به صندوق رای، به مسئله افکار عمومی باز بپردازیم که کدوم بخش از رای دهندگان مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب و تنش زدایی هستن و کدوم بخش موافق و هر کدوم چگونه نامزدهای خودشون رو در میان این آرایش سیاسی موجود ممکنه که پیدا بکنن.
حقیقتش اینه که رای دادن در ایران سازمان یافته نیست، به دلیل فقدان ساختار حزبی و همطور زندگی حزبی ما تصور روشنی از رای دهندگان و تمایلاتشون نداریم. به علاوه در غیاب نظرسنجی ها و سنجش هایی که نشون بده همین توده غیر سازمان یافته در مجموع چگونه رأی میدن و الان چگونه فکر میکنن، اونها رو در واقع باید بیشتر تشبیه کرد به یک مجموعه از آرای خیلی مواج و در حال سیلانی که دائما تغییر میکنه. بنابراین بیش از اینکه راجع به اون رأی دهندگان واقعی بشه حرف زد، باید در مورد احتمالات رابطه بین اون رأی دهندگان نهایی و نامزدها صحبت کرد. به نظر میرسه اون کسانی در واقع باید از این نامزدهای به اصطلاح مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب حمایت کنن که یا علاقشون در این زمینه همراه با این موضع هست یا منافعشون. علاقشون از دیدگاه ایدئولوژیک منظورمه و از دیدگاه سیاسی، یعنی موافق هستن که به اصطلاح جهان بین المللی سر ستیز داشته باشیم، جلوی غرب، آمریکا و اعوان و انصارش با تعبیری که معمولا گفته میشه بیستیم و نریم به سمت اینکه با جهان خارج مدارا کنیم و بتونیم باشون کنار بیایم و مسائلمون حل کنیم در عین حفظ منافع خودمون. این ممکنه یک دیدگاه ایدئولوژیک باشه، این علاقه ممکن تاثیر داشته باشه در رأی دادن به اون نامزدهای در این سمت و سو، و همطور منافع، یعنی گروهایی که از موقعیت کنونی سود میبرن، مثل کسانی که در موقعیت تحریم میتونن سود مالی ببرن، کسانی که از وضعیت موجود میتونن قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و هر گونه منفعت مادی که از این بابت ممکنه حاصل بشه. اینها گروهایی از مردم هستن که طبیعتاً مخالف تغییر این اوضاع هستن، چون از وضعیت کنونی سود میبرن. بنابراین اون علایق و این منافع وقتی دست به دست هم بدن، این گروهی از مردم خواهند بود که از اون نوع نامزدهایی که مخالف ترمیم مناسبات بین المللی هستن با غرب حمایت میکنن. در میان نامزدهایی که تا به حال مطرح شدن، چیزی شاید حدود 20 نفر و بیشتر تا به حال مطرح شدن، به نظر میرسه کاندیدای جبهه پایداری بیشتر از همه با این الگو تناسب داره، چون اونها هستن که رادیکال ترین شعارها رو معمولا در این زمینه دادن. حالا صرف نظر از آقای لنگرانی که نامزد این جناح هست، ولی اون جناح و اون گروه در واقع تندترین شعارها رو دادن و بعد از اونها در بین نامزدهای موجود به نظر میرسه آقای زاکانی توی این ماجرا نزدیکتر هست به کسانی که مخالف ترمیم مناسبات بین‌المللی ایران با غرب و تنش‌زدایی در ارتباط با جهان خارج است.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسین علیزاده و آقای داوود حمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
تعدادی از آثار نقاشی میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران که در حبس خانگی به سر می‌برد، برای نخستین بار در خارج از کشور به نمایش در می‌آید. نقاشی‌های میرحسین موسوی که به ابتکار شورای هماهنگی راه سبز امید از ایران خارج شدند، از روز هفتم ماه ژوئن امسال در شهر برلین به تماشای عموم گذاشته می‌شوند. این نمایشگاه دو هفته‌ای شامل 28 تابلو است که در آکادمی هنر برلین و با عنوان در اندیشه آزادی برپا می‌شود. قرار است آثار نقاشی میرحسین موسوی پس از برلین در شهرهای دیگر چون پاریس، لندن و نیویورک نیز به نمایش درآیند. میرحسین موسوی نقاشی را از اوایل دهه 40 آغاز کرد و پیش از حبس خانگی در نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در تهران شرکت داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm not afraid to die.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5،
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ایول نام این ترانه است با صدای شهرام شب‌پره. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خط فردا
آقا
آقای خامنه ای، اگر صدا و سیما به فرمان شما نمیچرخد، چطور شده که حالا دستور میدهید صحبت های رئیس جمهور مرد شماره دو کشور سانسور شود؟ سال 88 مگر سخنرانی نکردید وقتی که گفتند دولت احمدی نژاد دارد سوء استفاده میکند از امکانات دولتی؟ گفتید که این سیاست هر دولت میتواند باشد.
رفتیم از سلویه برای کار، به ما میگن که باید بومی اونجا باشی. چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی اونجا باشی؟
مردم، به نظر شما اگر آقای خامنه ای و دور و بریاش و بچه‌هاش مریض بشن، اونام از داروی چینی استفاده میکنن؟
صدای شما صدای فرداست.
تازه‌های جهان دانش. اعتیاد به کوکائین ممکن است در آینده قابل درمان باشد.
محققان آمریکایی به تازگی موفق شدند روشی برای درمان اعتیاد به کوکائین بیابند، البته در موش‌های آزمایشگاهی. کوکائین باعث رکود بعضی یاخته‌های عصبی در مغز می‌شود که ایجاد حس شدید نیاز به ماده مخدر را به دنبال می‌آورد. اگر این یاخته‌ها با استفاده از درمان ژنتیک و اشعه لیزر تحریک و دوباره فعال شوند، حس نیاز به کوکائین به اندازه قابل توجه کاهش می‌یابد. به گفته دانشمندان شانس موفقیت این روش در انسان بالاست، اما چون دستکاری ژنتیک مغز انسان با مخاطراتی همراه است، باید برای تحریک سلول‌های مغزی به جای لیزر از نوعی میدان مغناطیسی استفاده شود.